رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. خب بدون مقدمه، برای اینکه فرصت از دست نره، اولین سوال رو ما شروع به پاسخ دادن بکنیم تا ببینیم که انشالله در این جلسه چند تا سوال رو میتونیم که خدمت دوستان باشیم برای پاسخ دادنش. خب اولین سوال رو دقت بکنید، دوستانی هم که جایی درس میدن یا جایی بحث میکنن یا پاسخگو هستن در سایت ها و اینا، این سوال چون از سوالاییه که خب خیلی پرسیده میشه جاهای مختلف، و مخصوصا چون عده‌ای از اهل سنت و وهابیت که اعتقاد به عصمت نبی مکرم نداره، این اشکال رو زیاد مطرح میکنه. اون اشکال این هست که این معنا، حالا ما خود سوال دوستمون رو میخونیم، بعد اون اشکال وهابیت هم اینجا در واقع که همین سواله حالا تکرار میکنیم. پرسیدن که با سلام، منظور زالن در آیه 7 از سوره مبارکه زها چیست؟ در سوره زها شما میخونید که بسم الله الرحمن الرحیم، و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و لل آخرت خیر لک من الاولا و لسوف یعطیک ربک فترضا الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا، با زاد، و وجد که والن فهدا. این آیه 7 سوره مبارکه زهاست، خطاب به پیغمبره. خود سوره با باب قسم شروع شده، دوستان دقت بکنن، خواهرام اگه تشریف دارن دقت بکنن. بعد میفرماید به این آیه که الم یجد که، یعنی آیا تو ندیدی که نیافتی خودتو که یه یتیمی بودی، ما پناهت دادیم و تو رو سرشناست کردیم. چون پیغمبر خاتم، شما میدونید که وقتی والده مکرمه اون حضرت، حضرت آمنه سلام الله علیها، حامل بود به حمل اون بزرگوار، پدرش که حضرت عبدالله بود از دنیا رفت. یعنی پیغمبر هیچ وقت پدر خودش رو ندید در واقع. و نوشته شده که وقتی که حضرت به دنیا اومد، 5 سال از سن مبارکش گذشته بود که حضرت آمنه از دنیا رفت. یعنی پیغمبر در سن 5 سالگی کلن پدر و مادرش رو از دست داده بودی. و حلیمه سعدیه فردی بود که کمک شیر بود برای حضرت آمنه سلام الله علیها، یعنی شیر کمکی میداد به پیغمبر که حضرت تغذیه بشه. یک فردی بود، یک خیلی زن باوقار و متدینه مسلمان خوبی بود که این کار انجام، که در واقع مادر حضرت هم میشه دیگه، حالا مادر شیری حضرت در واقع بگیم، که حالا میشه که کسی که شیر داده به حضرت، یعنی به حضرت محرمش. خب اینجا آیه میفهمد که آیا تو یتیمی نبودی که ما سرپناهت دادیم، مشهورت کردیم، معروفت کردیم، و وجدک زالن فهدا، و تو رو کسی بودی که و وجده که، و تو کسی بودی که زال بودی. اینجا زال با زاد دو معنا در لغت داره که آمده، حالا ممکن معانی دیگر آمده باشه. دو معنای معروفش اینه که یکی اینه که به معنی گمراهیه، که معنای اولویت یکشه، که بیشتر جاها به این معنا به کار رفته. معنای دومش به معنای گم شده هست، که این معنام در قرآن به کار رفته. البته زال معانی دیگه هم داره، به معنی عرض به خدمتتون که عدم علمم به کار رفته، یعنی عدم دانشم به کار رفته. ما باید ببینیم که اینجا تو این آیه به چه معنایی هست. اگر کسی بگه که آقا زال فقط به معنی گمراهیه، یعنی اگه یک وهابی کسی اومد حتی این اشکارن، که چون اونا میگن که پیغمبر گمراه بوده علیازو بالله، فهدا یعنی خدا هدایتش کرده، پس پیغمبر اولش معصوم نبوده، بعدن خداوند در وحی بهش اسمتی داده که در رساندن وحی خطا نکنه، ولی معصوم نبوده، به اسمت مطلق نبود. اونا اینو میگن، اشکال وهابی هم اینه. خب اگه اینجا زال رو شما به معنی گمراهی بگیری، اونجوری که مخالف شما داره میگه، که ما در جاهای دیگه هم تو قرآن هم داریم، تو احادیث هم داریم، مثل این حدیث که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان که الحکمت و زالت المؤمن، حکمت زاله مؤمنه. خب اگه اینجا شما به معنی گمراهی بگیری، یعنی حکمت گمراهی مؤمن هست. و اینکه حکمت که هم چیزی نمیشه، حکمت که چیز خوبیه، خداوند حکیمه، حکمت یک صفت بسیار عالی، اگه کسی این صفت رو داشته باشه. ما میگیم حکیم ابو علی سینا، اگه این به معنی گمراهی باشه، یعنی گمراه کننده ابو علی سینا میشه مثلا، یه هم چیزی. و اینکه به این معنی درست نیست. حضرت امیرم نفهمونه که حکمت گمراه کننده مؤمن و باعث گمراهی مؤمنه. پس اینجا معنی چیه؟ معنی گمراهی نیست. در این حدیث هم معنی گمراهی نیست. باید به معنای دوم خودش بگیریم که در لغت آمده. یعنی حکمت گم شده مؤمنه. مؤمن باید بگرده حکمت رو پیدا کنه. دائما دنبال حکمت باشه. بگرده پیداش کنه. معنی گم شده. اینجا به چه معنیه؟ اینجا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه چند تا معنا رو اینجا نوشته، من سریع میخونم یک نتیجه میگیریم که وقت زیاد گرفته نشه. در تفسیر المیزان مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرماید که زلال یا به معنای عدم هدایت، یعنی اگه هدایت خدا نبود و نباشه، تو و هیچ انسان دیگری از پیش خودتون هدایت ندارید مگر به وسیله خدای سبحان. این هست. اینو ما خودم علامه هم همین معنا رو گرفته برای زال در اینجا. ولی خب حالا من خودم احساس کردم که مرحوم علامه این معنا رو گرفته، چون حالا معانی دیگر هم میخونم، ولی به نظر من این معنا اینجا شاید زیاد یا تشسبک نباشه. دقت بکنید، معنای دیگری که مرحوم علامه گرفته اینه که میفهمد مراد از زلالت از دست دادن علمه. یعنی تو و وجد که زالن، تو دانشی نداشتی، خدا اومد به دانش داد، هدایتت کرد. معنای سوم اینه که به معنای گم شده هست، گم شدن حقیقی، یعنی پیغمبر واقعا گم شده بوده، خدا پیداش کرد. به این معنا اهل سنت بیشتر به این معنا گرفتن، به معنای گم شدن حقیقی. یعنی چی؟ یعنی این که پیغمبر در کودکی پیش حلیمه سعدیه بوده، کسی که شیر به حضرت میداده، چند بار تو کودکی ها حلیمه اومد دید پیغمبر نیست، گم شده بود، یکی از ملائکه رو خدا مأمور که پیغمبر رو آورد گذاشت پیش حلیمه سعدی، یا پیش حضرت آمنه هم که بود یکی دو بار گم شده بود حضرت تو کودکی. این گم شدن حقیقی، یعنی واقعا حضرت گم شده بوده. خداوند میفرماید و وجدک ضالاً، و تو گم شده بودی که ما پیدات کردیم، هدایتت کردیم، آوردیم به دستت و گوشیم دست مادرت. اینم یه معنایی. تا اینجا چند تا معنی شد؟ سه تا شد. چهارم اینی که مرحوم علامه مطرح کرده اینی که گم شدن مجازی هست. پس معنای سوم بیشتر اهل سنت گرفتن. البته اهل سنت خب میگم در این زمینه یک سریاشون مثل چرت و پرت هم گفتن که اونا دیگه حالا ما ذکر نکردیم. خود علامه میفهمد که انقدر اینا لا تایلات هست که نگفتن. اینا خوبا شما گرفتیم، ما رو گفتیم. این اهل سنت اینو گفت. معنای چهارم معنای گم شدن مجازیه. من عقیده دارم که این معنای چهارم در واقع معنای درستی هست. خود مرحوم علامه حدیثی در این زمینه در بخش روایی تفسیر نقل کرده که حدیث جالبی هم هست، که حالا شاید هم خودش به همین معنا گفته باشه، من نمیدونم، ولی به نظر من این معنا درست هست. گم شدن مجازی یعنی چی؟ اول من این توضیح رو بدم. تو مناجات ها شما دارید با خدای متعال، یه جایی هست به نظرم ابو حمزه سومالی باشه یا سمالی رحمت الله علیه، که شما تو مناجات ابو حمزه اونجا به نظرم باشه که شما خطاب میکنی به خدای تعالی که ای گم شده من پیدات کردم، تو گم شده من بودی و تو خودت یه جوری به دل من داخلی، من پیدات کردم، حالا با تو راز نیاز میکنم، دعاهامو میگم، خواستهامو میگم، با تو رابطه برقرار کردم، تو گم شده من بودی، من پیدات کردم. در مورد پیغمبرم همین مطلب در کلمه زال اومده، یعنی به معنی گم شدن مجازی، که یعنی ای کسی که تو گم شده بین مردم بودی، خب مردم تو رو نمیشناختنه، گمت کرده بودن، گم شده مردم بودی، ما اومدیم تو رو نمیشناختن، قدرتو نمیدونستن، ما اومدیم مردم رو به سوی تو و اینکه تو چه کسی هستی فهدا هدایتشون کردیم و مردم از تو بهره مند شدن. تو گم شده یه مردم بودی، ما اومدیم مردم به سوی تو هدایت کردیم، ما تو رو برای مردم پیدا کردیم، مردم به سوی تو هدایت کردیم. در بخش روایی این قضیه در تفسیر برهان جلد 4 صفحه 473 امام هشتم علیه السلام در مجلس مأمون لعنت الله علیه بودن، اونجا حضرت اونجا صحبتی شد، از حضرت سوالی شد که یبن رسول الله، یعنی ببینید سوالا اون موقع مطرح بوده، حالا نبوده اینجا باشه، پرسیدش که یبن رسول الله و وجدک ضالن یعنی چی؟ پیغمبر گمراه بوده آیا؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که نه، به معنای گم شده مجازی است. حالا مجازیشو من دارم اضافه میکنم به روایت حضرت، این عبارتشون هست که من دارم حدیثو میخونم، یعنی تو نزد قومت گم شده بودی، فهدا قوم تو را به سوی معرفت، ما اومدیم قوم تو را، ما که خدا هستیم، قوم تو را به سوی معرفت تو هدایت کردیم، یعنی کاری کردیم که قوم تو را بشناسن، همون معنایی که ما حالا عرض کردیم زیر معنا که مرحوم علامه آورده، دقیقاً همین معنا رو امام رضا علیه السلام بیان می‌فهمند. یعنی امام رضا کلمه زال رو به معنای چی گرفته؟ گم شده یه چی؟ مجازی گرفته. یعنی تو در بین مردم معروف نبودی، گم شده مردم بودی. ما اون یه کاری کردیم پیدا بشیم، مردم از تو تبعیت بکنن. این سوال اول، یک صلوات بلند بفرستیم. یه سوالیه که چند هفته یه که این هست که اینا ما جواب بدیم که برای بچه های 4 ساله به بالا پیش میاد، این که خدا چه شکلی و در کجاست. اصولا ببینید، باید بچه ها رو، من اولا بازم به شما دارم پیشنهاد میکنم، به همه خانوم ها یا همه مادرها، حتی خانوم هایی که ازدواج نکردن، این کار رو بکنید برای یک بار برای همیشه. آقایون هم تنبلی نکنن، حتی اونام که ازدواج نکردن یک بار برای همیشه این کار رو انجام بدید. کتابی داره مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه به نام کودک از نظر وراثت و تربیت، البته در راجب جوان هم داره، ایشون راجب بزرگسال داره، که نتیجه سخنرانی های ایشون در مسجد سدعیز الله و در مسجد جامع بازار و مساجد دیگه که تو تهران تو این بازار بود، ده شب ایشون سخنرانی میکرد، بعدن زمان حیات ایشون اینا رو پیاده کردن، نوا به صورت کتاب در بودن، ایشون تأثیر کرد خودش و مطالبی هم بهش اضافه کرد. اون کودک از نظر وراثت و تربیت حتما شما بخونید، خیلی براتون مهم هست و مفیده و خوبه. در این حال جواب این سوال رو میخوایم بدیم، برای کودک انسان باید در سنین مختلف برای پاسخ به سوالاتش در هر سنینی مسیری را بپیماید، نه همه سنین را با یک پاسخ بدهد. این غلطه. مثلا کودک از زمانی که به سن سوال کردن مثلا میفته، همین 4 سالیه که حالا این دوست سائلمون پرسیده، همینجا تقریبا سوالاتشو دست پاشی کسه و اینا میکنه، این یه پاسخ داره. مثلا هم رو همون خدا ما زون میکنیم، خداوند تبارک و تعالی، آقا خدا چه شکلیه؟ بچه ما پرسید 4 سالشه، کجا هست؟ ما برای این یه پاسخ داریم. مثلا بهش میگیم خدا نور هست، تو آسمون ها هست. همین بچه میشه 7 سالش، یه بار دیگه سوال میکنه خدا چی هست؟ اونجا باید نحوه پاسخ دادن ما با 4 سالگی فرق بکنه. اگر بچه اعتراض کرد، گفتش که مثلا شما که اینجور نیست، البته بچه به اون صورت ذهنش نمونه، که شما مثلا در 4 سالگی به من گفتی که مثلا خداوند نور هست و اینا، بگی یه نوریه که از این نورها نیست و در آسمون ها هست. در کدام آسمون؟ آسمون آخر مثلا هست. مثال داریم میریم سن مثلا 10-12 سالگی، اونجا دیگه پاسخ به طور کلی فرق میکنه. یعنی شما بهش میگی آغاز توحید رو براش مشخص میکنی، بهش میگی که آقا مثلا این به بچه 10-12 ساله، 10-11 سال 12 سال، بهش میگی که آقا مثلا خداوند مثل ما نیست، خالق ماست، ما رو خلق کرده، ولی اصلا جسم نیست، شکلی نداره، شکل مشخص نیست، عرض به خدمتتون این که ما فقط میدونیم از این جهات که خداوند وجود داره به این دلیل که من و شما را آفریده، به این دلیل که اینها را آفریده. اینجوری این آغاز توحید ثبوت که تو خیلی کتابام هست اینو مطرح میکنه. حالا کجا هست؟ اونجا دیگه میتونیم به لا مکان بودن و خدا رو در سن 10-11 سالگی ببینیم که خدا مکانی نداره، انقدر عظمت داره که دارای مکان نیست. از این صحبت هایی که حالا تو کتاب ها هستش اینجا نمیخوایم که بحثش رو باز بکنیم. منظور این که سطح بندی پاسخ به سوالات در مقابل کودکان از نظر مسائل روانشناختی کودک بسیار مهم و حائز اهمیت. بعضیا یک پاسخ به بچه خودشون میدن 4 سالگی سوال رو همون جور پاسخ دادن که سن 20 سالگی هم دارن همون جور پاسخ میدن. این اشتباهه، خیلی اشتباه بزرگ هم. دل عکسش هم هست، یعنی یک چیز خیلی بزرگونه میگه و ادعاش اینه که بچه من خیلی میفهمه. اینم اشتباه هست. همه بچه ها در یک حدی قرار دارن، نوسانشون یه خود زیاد و کم هست. هر کسی یه چیزی رو بچه بیشتر میفهمه، یه چیزی رو کمتر میفهمه. این در ما بزرگترام همینطوره، در ما بزرگترام به همین صورت، یه چیزی رو بیشتر میفهمیم، یه چیزی رو کمتر میفهمیم. این بهشون. حالا این مال این قضیه. بعد پرسیدن که چرا به بچه که بگیم، چرا بگیم که بچه ها میپرسن موقع دعا کردن دستمون رو به سوی آسمان بالا بگیریم؟ حالا اینجا خوبه که من این توضیح هم بدم که این فقط سوال بچه ها نیست. من دیدم که سوال بزرگتر ها بعضی وقتا این سوال میکنن که چرا ما میخوایم دعا بکنیم دستمون رو بالا بگیریم. ببینید بالا گرفتن دست برای بزرگترا اینو داریم میگیم، حالا کوچیکترا هم میتونیم از این مطلب یه خود کوچیکش بکنیم استفاده کنیم. هر کاری یک آیین نامه و قاعده ای داره، دعا کردن هم یک آیین نامه ای داره، یه قاعده ای داره. مثلا میگه در دعا کردن اینی که مثلا شما بگی که اگر به ما میگفتن که ما سرمونو بذاریم زمین، پامونو هوا بکنیم، این میشه قاعده دعا کردن. ما باید همین کار رو میکردیم. شما باید بدونیم که چگونه از خداوند بخواهیم، چگونه از خداوند بخواهیم. این چگونه خواستن رو ما نمیتونیم مشخص بکنیم، باید خداوند متعال توسط پیغمبرانش مشخص بکنه که به بندگان من بگو چگونه مرا بخوانند، چجوری بخونن، کیفیت خوندنشون به چه صورت بشه. اگر به ما میگفتن که آقا سرتو زمین بذار، پاتو هوا کن، دعا کن، آینامه دعا این بود. به ما گفتن که آقا موقع دعا دستهاتو شما ببر بالا مقابل آسمان، قرار بده، دعا بکن، چیز بخواه، این میشه آینامه دعا کردن. حرفی هم توش نی، قاعده است، قاعده دعا کردن. اما حالا اینجا میخوایم یه خود محصول مبسوطش کنیم، بگیم که حالا چرا به سمت آسمون ما اصلا دستمون دراز میکنیم. درسته این آینامه دعا کردن قاعده است، ولی حالا مثلا بپرسیم به این صورت فلسفهش چیه که این کارو بکنیم؟ برای اینکه اصولا همه چیز از بالا به سمت پایین میاد، نه از سمت پایین به سمت بالا بره. یعنی مقام مرتبت اصولا در بالا قرار داره، یعنی اصل خلقت در نظام هستی بر این استوار است. در این موضوع که داریم عرض میکنیم که اون چه که برکات و نعمات هست از بالا به سمت پایین نازل بشود، نه از پایین به سمت بالا نازل بشه. و لذا انسان وقتی دستشو بلند میکنه به سوی آسمان، یعنی به سوی بلندی، یعنی بالا داره دست بلند میکنه، چون میدونه از بالا نزول برکات و نعمات هست. شما ببینید برف از بالا میاد، بارون از بالا میاد، هر اون چه که ببینید شما اینا از بالاست، از پایین چیزی نیست. از پایین هم شما هر چی که داشته باشی از بالا باعث شده که از پایین علفی رویده بشه، گوسفندی چاق و چله بشه، فلان، این بارون نیاد، اینا به درد نمیخوره. حالا تصورش رو بکن مثلا از پایین همه زمینا به جوشیدن بشه چشمه، از پایین آب بجوشه، تصور بکن چه اتفاقی برای من شما میفته دیگه. کسی خونه ای نداره که، زندگی نداره که. این باید این تمام اینها در عالم هستی و نظام هستی بر این مترتب شده که از بالا نعمات برکات اینها بیاد، حالا چه مادی چه معنوی. مادیش که مشخص، معنویش یعنی پاسخ دعاها، پاسخ استغاثه ها، پاسخ فریادهایی که بنده میزنه، چیزهایی که از خدا میخواد، عرض بخواد اینها همه از بالا بیاد، اینه که دستا رو همه به بالا میگیرن. من در اینجا من در بحث دعا برای شما یک روایتی رو خوندم که سیدیش هست خوشبختانه، که در بحث دعا 4 نوع دست بلند کردن ما داریم در پیشگاه خداوند متعال، و بهترین این 4 نوع دست بلند کردن در پیشگاه خدا همون جور که پیغمبر دست به دعا بلند میکرد، یعنی پیغمبر دستاشو خیلی میورد بالا، نه در قنوت نماز. دقت بکنید تو قنوت نماز، اینو من تو بحث نمازم گفتم، یه ده مندراری این کارا رو میکنن. حالا بعضی ممکنه بعضی روحانیت هم مثلا یه جا رفته این کار که اونم اشتباه کرده، خب رو دروازی که نباید داشته باشیم. دعا در قنوت نماز میفهمند، قنوت واقعی اینه که شما بگیری دستتو این جلوی صورت به این صورت باز اینجوری بگیری که خداوند اون ریزش نعماتش باشه. شما مگه چشم دید خود چشم باز بشی ببینی؟ اگرم نبینی که چه، لااقل ریزشش به این صورت تو دستت باشه. در قنوت همین، بعدم دستتو ببندی بذاری. حق نداری تو نماز دستتو بکشی رو صورته، چون همچین دستوری نیومده، فقط به همین صورت، فقط به همین صورت. اما در بیرون نماز میفهمد پیغمبر دستشو بلندتر میکرد، مثل یک جوری دستش رو سمت آسمون میگرفت، مثل یک گدایی که داره از یکی مثلا باد دست نشسته داره چی میکنه، این داره ازش کمک میخواد به این صورت. دستاشو از حضرت اینجوری میکرد، عرض خدا از خداوند متعال کمک میخواست. بعد تو غیر قنوت نماز به ما فرمودن که بعد که اینکه دعاتو کردی تموم شد، اون دستتو بکش روی صورتت، چون قطعا خداوند یه چیزی میرزه تو دستتو، تو نمیبینی، اونو بکش روی صورتت. اون خیلی فواید هم برای صورتت داره، هم برای وجودت اون مطلب فایده داره، غیر از قنوت نماز. دقت بکنید، اینو ما تو بحث دعا گفتیم، حالا حتما رجوع کنید که بحث جالبی هم بود اونجا مطلبش عرض کردیم. به هر حال این مطلب دعا کردن هست و سوالی که حالا پرسیده بودن که خدمتتون عرض کردیم. یه صلوات بلند بفرستیم. سوال بعدی این هستش که پرسیدن که در آیه 124 سوره بقره چگونگی برتری مقام امامت بر نبوت را توضیح بدهیم، که این رو ما در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام، حالا کدش هم اگه به ما بدن ما به شما خواهیم گفت که در بحث حضرت ابراهیم یه بحثی کردیم 2 سال پیش بود مثلا، که یا 3 سال پیش بود، که اونجا ما مفصل آیه 124 سوره بقره رو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، عرض خدمتتون که قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالم. این آیه رو اونجا ما مفصل توضیح دادیم و گفتیم که مقام امامت بر مقام نبوت میچربه و افضل بر مقام نبوت هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که حضرت ابراهیم وقتی که این درخواست کرد در سن پیری بود، حدود 80 سال به بالا بوده توی تاریخ نوشتن، و پیغمبرم بود، 80 سال هم بود که پیغمبر بود و پیغمبری میکرد و اینا. وقتی که این مقام رو درخواست کرد، یعنی وقتی که از خداوند متعال به صلاح خداوند متعال امتحانش کرد به جهات مختلف، به کلمات، یعنی به امتحانهای گوناگون همه رو سرفراز پیروز شد، و شاید آخرین امتحانش هم افتادن تو آتیش، و بعد از اون آخرین امتحانش میشه ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام، که حضرت اسماعیل اومد ذبح بکنه که در این امتحان هم پیروز شد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعدش خداوند این نبوت رو داشت که فرمود انی جاعلک للناس اماما، چون اگه نبی نبود که خداوند امامت داشت، میگه قال انی جاعلک للناس نبیا، ولی فهمود جاعلک للناس اماما، نبی بود، 80 سال بالاتر هم داشت، بعضی تا 100 خورده هم نوشتن حضرت سن داشت که اومد اسماعیل رو ذبحش بکنه. علایالن این مقامو داشت، مقامی که بهش داد این امامت. حالا میگن تفاوت‌های مقام امامت را بر نبوت که موجب برتری مقام بر رسالت و نبوت میشه توضیح، ما تو اون سیدی توضیح دادیم، اینو میتونید بگیرید، عرض بخواهدن که گوش بکنید، نگاه بکنید، و اگه موردی داشتید اونجا بنویسید ما توضیح بدیم، چون دیگه نیم همون سیدی رو دوباره توضیح بدیم که وقتی دیگر دوستان گرفته باشه. یک صلوات بلند بفرستید. خب یک سوال سیاسی اعتقادی، چرا خداوند کمکی به مظلومین نمی کند؟ درست است که دنیا باید سیر طبیعی داشته باشد، ولی امروزه می بینیم مثلا مردم یمن واقعا مظلوم واقع شدن و هیچ کاری ازشون بر نمیاد در برابر آل سعود. چرا خداوند کمکشون نمی کنه به هر طریقی که مثلا بمب‌ها عمل نکنه، هواپیماشون سقوط کنه، هر کس یک بار در این دنیا حق زندگی داره، چرا خداوند تو دهن اینها که زورگو هستن نمیزنه؟ واقعا کاری از دست کسی بر نمیاد. یا آمریکا که دنیا رو به هم ریخته، اگه بگیم امتحانه، این دلیل فقط توجیهه، اینو پاسخ بده. حالا اینا هم یه سوال، حالا بهار به نظر این بنده خدا رسید. ببینید، اساس خلقت بر امتحان هست، یعنی همه باید بیان اینجا امتحان بشن، باید بعد امتحان نمره بگیرن پر. اینو در آیات متعدد فرموده، در آیات متعدد. یه آیه هست اول سوره عنکبوت هست، بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. یه علامت سوالی تعجبی داره جلوش، یعنی اینکه بعد از اینکه حروف مقطع رو میاره میفهمد که احسب الناس، آیا مردم پنداشتن، احسب الناس ان یترکو، این که ما اونها رو به حال خودشون گذاشتیم، زمانی که ان یقولو آمنا، همین گفتن ما ایمان آوردیم، ما مسلمونی، ما مؤمن هستیم. آقا شما چیکاره هستیم؟ ما مسلمونی. چه مذهبی؟ شیعه اثناعشری. خیلی جالبه که من تلویزیون که شما هم نگاه میکنی ما هم نگاه میکنه. تو این چیز نشون میداد، تو این چند شب پیش نشون میداد که گفتش که مال محرم بود، برنامه محرم مال همین دهه اول محرم، خود تلویزیون با مردم مصاحبه میکرد، با یه خانومی خیلی سانتیمانتال، خیلی سانتیمانتال، عرض به خدمت بود که خب موها همه بیرون فلان، اینا تلویزیون داشت نشون رو باش مصاحبه میکرد، گفتش که هدف امام حسین از قیام چی بوده، از اینکه شهادت کربلا شهید شده چی بوده، گفت هدف امام حسین یک هدف بسیار بلندی بوده، برای اینکه با ستمگران بجنگه و اونجا بگه که حجاب جزوی از دین هست. خیلی بر من جالب بود، من یعنی یاد آقای مدیری افتادم، اون فیلمه که نشون میداد ما اینجوری میکرد میگفت، من خدا شدی یادم، یعنی اصلا نمیدونم این چی داره میگه. گفت امام حسین برای حجاب رفت شهید شد که بگه حجاب هست، نماز هست، روزه هست، فلان هست. ما هم همینجوری دهنمون وام که این چی داره میکنه؟ یعنی واقعا این دیگه کار به کجا رسیده؟ یعنی طرف اصلا خودش این نمیدونن بعد حجابه، داره مسخره میکنه، که خب نمیکنه که، حتما میکنه شده مسخره، میدونه داره این حرف ها، یعنی چی؟ و حالا خیلی شما هم دیدین خیلی مصاحبه های دیگه تو تلویزیون وقت نشون میده فلان میکنه، که شما اومدین اینجا چیکار کنیم؟ که بر مجلس امام حسین گریه کنن، من چیزی کنم فلان، اینا در حال دستمال کاغذی چی یه جوری میگیره که این آرایش ها هم برای امام حسین به هم نخوره، وقتی که اینا سر جاش بمونه مثلا. اینها ببینید، ما شما میپرسید اینجا پرسیده که آقا مثلا ما احسب الناس ان یترکو، آیا این آیه خیلی آیه جالبیه، آیا اینکه شما صرف این که میگه که ما ایمان آوردیم، ما شما رو به حال خودتون رها میکنیم، ما تو بازار با شما کار داریم، تو اداره با شما کار داریم، تو حوزه علمیه با شما خیلی کار داریم، تو کارخونه، تو شرکت، تو هیئت دولت، تو شورای نگهبان، تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تونم تو اینا همه اینجا، تو مجلس خبرگان که شیران خفته ما اونجا هستن، اینجا با شما کار داریم، با شما کار داریم. آیا شما همین صرفا گفتین ایمان آوردین؟ ما ده بدبختی اینا رو نمیریم تو قرآن بخونیم، ما تصورمون بر اینه. یعنی واقعا من دیدم و بعضی دوستانم که میخوام برن حوزه علمیه یه وقت میان اما سوال میکنن، من دقیقا متوجه میشم که مثلا قصد این بنده خدا اینه که بره تو حوزه که قابل احترام باشه برای مردم، مردم بهش سلام بکنن، و بره تو حوزه که یا مثلا با این لباس بتونه که وقتی میره مردم مثلا بیانن پشت سرش نماز بخونن، مثلا بره تو حوزه که مردم مثلا بهش یک لقبی بدن مثلا فلان. خب اینها ما تو این فکر هستیم، یا تو هیئت دولت، تو اداره جات، توی شرکتات، این مقام ها منصبایی که شما میبینید هستش که ما داریم میبینیم اونجا سرش دعواست و فلان، اینا خب اینا چجوری درست شده؟ همه همینجور، همه چون کار، همه اومدن یک پیرهن اول میدن سفارش میدن، یخش هم برداشتن برای اینکه کراوات نمیتونن بزنن، خدای نکرده زبون من لال،
فردا این نظام برگرده تمام اینایی که این یقه ها رو همه آخوندی بوشتن، همه یقه های اینجوری میشن، یک کروات خوشگل میزن، تمامشون اینجوری. یعنی من میدونم دوستان به من میگن مثلا توی وقتی ارو عصبانیت دارید بشینید نگاه بکنید، خدا اون روز رو نیاره که این اتفاق بر نظام بیفته، ولی اینها تا اینجاش اونایشون که نشون دادن چی کارم، بقیهش هم همینطور. منظور ما از این حرفا چیه؟ به این نیست که شما صرف این که بری تو حوزه علمیه یک عمامه بذاری همه بگن که ایشون اهل بهشت. اصلا بعضی ها این توهم براشون ایجاد شده، باورشون شده که اگه مثلا بره تو حوزه امام جماعت بشه دیگه بهشت بودنش، دیگه بهشت واجبه و بهشت رفتنش حتمه. اصلا این حرفا رو ما نداریم، اصلا این حرفا رو نداریم. خداوند در قرآن اینجوری نمیفهمد. میفهمد نونوا، دکتر، مهندس، آیت الله، مرجع در پیشگاه مای خدا میفهمد همه یکیان، همه انسانن. ان شما با من بخونید اکرمکم عند الله اتقاکم، فقط با تقوا ترین شما نزد ما مقرب تره و اون اهل بهشت. دیگه ما اینای دیگه این نیه که به لباس و به پست باشه. مثلا شما آقا چیکار هستی؟ بنده مثلا رئیس جمهورم، معاون رئیس جمهورم، دارم نام چی میکنم؟ خدا برو بکن. اینها دلیل بهشت نیست. من یقمو آخوندی کردم الان پوشیدم اینجا، چون یقمو اینجوری کردم دیگه آدم خود. ما یه خود الان ریش گذاشتم مد شده، شما دقت بکنید. حالا همه رفتن اینقدر ریش گذاشتن، هی دو تا بعضی تا نافشون اومده چون مد شد. خب این که هنر نی، خب اینا که الان مد دیگه، الان مد ارزوها تا یا طرف اینجا ریش گذاشتن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، ما روزهای آخر عمره ایشون بود رفته بودیم محضر ایشون، یه نفر هم از آمریکا اومده بود، ایرانی بود، اونجا اقامت داشت، 50 سال آمریکا بود، اومده بود اونجا خمسشو بده. ایشون اومده بود اونجا، آقای گلپایگانی تو همین اتاقی که هنوزم تو دفتر حضرت آیت الله صافی حفظه الله هنوز اتاقشون رو نگه داشتن همونجوری، برید خودم اتاقم ببینید. خیلی آدم باصفایی بود آقای گلپایگانی، خیلی باصفا بود، مردم دارم بود، عجیب، واقعا عجیب. من رفتم من خدمت ایشون بودم، چند روز مونده بود دیگه آخر عمر ایشون، ایشون خوابیده بود تو بسته متکا زیر سرش گشته بود. ما رفتیم اونجا همینجوری که خوابیده بود، گفتش که اومدن اون پسر ایشون رو، آقا ایشون خمسش اومده از آمریکا بده، ایشون هم مال ایران، ایران هم چیزی فلان معرفی کرد و فلان اینا، و این که از آمریکا اومده خب اونجا ریشش شش تیقه زده بود. حالا با همون حال ایشون برگشت به این بنده خدا گفتش که این توی آمریکا آزادی هم هست. حالا خود آقا با اون حال گفت بله آقا آزادیش انجام بیشتر، هر کس هر فوشی میخواد داره به رئیس جمهورش هم بده، کسی کارش نداره. گفت پس کسی به کسی کاری نداره؟ گفت نه. گفتش که اونجا میذارن مثلا کسی ریش بذاره مثلا چی بکنه فلان کنه؟ گفت بله، الان معاون اون موقع که ایشون زده بود، گفت معاون رئیس جمهورم راست میگفت اون موقع، یه ریش خیلی جالبی داشت، قشنگ بود ریشش. گفت معاون رئیس جمهور آمریکا الان ریش داره دیگه. تا اینو گفت، حالا آقای گلپایگانی میگه چند روز مونده بود که دیگه از دنیا بره، برگشتم که چرا شما ریشتو ترشیدی؟ این یهو تازه دوزاریش افتاد، دستش اینجا کشید دیدی چی نداره، راست میگه آقای گلپایگانی. چه برگشت اونجا ما وایسیم نفیاد عجب این مردی دیدی داره بابا، عجب حواسی داره این آدم. حالا ببینید ماها تصورمون بر این هست که تا صرف این که گفتن آقا شما چی کار هستی؟ ما مسلمونیم، شیعه ایم. بعدم که شدیم شیعه، شیعه یعنی چی؟ شیعه یه تعریفی بین شما رو، نمیگم تو رو خدای وقتی، حالا اگه ما هم باشیم ما هم هستیم دیگه، حالا فرق نمی کنه، باید درست کنیم خودمون. شیعه تعریفش در بین ما چیه؟ شیعه یک انسان افسار گسیخته ایست در بین ما، معذرت میخوام ببخشید، که هر غلطی دلش میخواد داره به نام امیرالمومنین بکنه. این شده از تعریف شیعه در قاموس من و شما. اما شیعه در قاموس اهل بیت، مکتب اهل بیت چه تعریفی داره؟ ببینید بخونید تعریفش رو تو میزان الحکمه بخونید، تو بهار بخونید، تو کافی بخونید، ببینید شیعه یعنی چی. من شیعه شدم، هر جا میخوام میرم قمه میزنم تو حرم امام حسین، خونشو میزنم وسط میام، اصلا گوشم به حرف هیچ کی بده کار، اصلا کاری ندارم. نمازم قضا بشه حلیم هم میزنم. آش شل قلم کنم چند وقت دیگه 28 سفر میشه. نظری آش شل قلم کن. از کجا این اومده؟ چه میدونم. شل زرد روز مثلا نام اربعین شعرش هم ساختم. شل زرد چرب و شیرینه. بسم الله. اینم شعرش. بفهم. میگه چی میخوام بگم؟ یه مده فقط مونده که اینم بیاد بخونه تو مده ای که همه سینم بزنن. حالا 1 2 3 4 5 شما بگیرید برید چون. اینا ببینید یه وقت شیعه انسان افسار گسیخته است، این نیست. شیعه کسی است که احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. شیعه وقتی که گفت من شیعه هم تازه بسم الله شروع شد. باید توی تابستون زن هست چادر سر کنه، یه بچه بغل کنه، چادر رو با این دندون سنایاش و ربایات یا بایاتش بگیره فشار بده چادر سوراخ بشه، از اتوبوس نزدیک بیفته پایین با این بچه رو بغل. بله بله من کاسبم، همه دارن دقل بازی در میارن، جنس رو اووردن. چون میگه این پارچه کجایی همچی میکنه بابا؟ یار اومده تو بازار همچی میکنه؟ میگه که گو من یه فروشنده میخوام. گو من استخدام کن. من اونجا بود. گو من استخدام کن. گو خب شما چیزی بلد اینا؟ گفت من در عرض یک ماه یک کاری میکنم که شما تمام این بدهیات هم بدید. بعد یارو خیلی تعجب کرد، گفت آخه جای تخصصی داری فلان اینا؟ آخر سر خیلی قسمش داد، گفت چیکار میکنی اینا؟ گفت ببین مثلا پارچه فروش، گفت همه این پارچه های چینی تو من به اسم ژاپن اصل برات میفروشم. خیلی ساده، خیلی جالب. خب اینم شیعه بود، گفت همه رو برات بعد تو نمیدونم سر برج همه بدهیات. راست هم میگه. خب ببینید یه وقت یک انسان افسار گسیخته میشه، حالا این تو حد یک کاسبه، اینو میبرن میذارنش مدیر ایران خودرو. شما بگرد یه مملکتی تو این کره زمین پیدا کن که تو دنیا، من نمیدونم، شما کمک من کنی که ماشین رو پیش فروش میکنه. ببین این هنر و قابلیت رو داری واقعا؟ ببین مدیر چه مدیریه، یعنی کجا رفته درس خونده؟ واقعا یه وقت میگن که شیطون ما دیدنش کردن کجا بودی؟ گفت فلان شهرستان بودم، رفته بودم فلان، هفته دو روز میرم اونجا درس میخونم بیام فلان. من به نظرم شیطون هفته دو روز میره ایران خودرو درس میخونه. یعنی شما بتونی خودرو رو تا یه سال آینده پیش فروش بکنی، این خیلی تخصص میخواد، این خیلی تخصص. مثلا همونه که من تو بازار میگم من یه ماه همه بدهیات میدم، هر چی جنس چینی داری به چه ژاپنی همه رو برات میفروشم. واقعا شما بگردید، اگه من سراغ ندارم، سراغ دارید در اینجا نشستید، کشوری سراغ دارید که خود رو پیش فروش بکنه توش؟ دارید به من نشون بدید. اینا حرفای دیگه ضد نظام که نیستش که، یه حرف واقعیتیه دیگه. سراغ دارید بگو حالا هستن بچه‌ای که رابطه دارن با خود رو فروشینا؟ چرا این اتفاق میفته؟ ببین اینها همه اون افسار گسیخته هایین که به نام اسلام، به نام تشیع و فلان و اینها عرض خدمت اومدن گرفتن کارها رو. انقدر رهبری در تحت فشار قرار گرفته که دیگه تو سخنرانیش برمیگرده ایشون میفهمد که آقا من نمیدونم الان این حرفی که میزنم اینا گوش بهش میدن اصلا یا دیگه گوش هم نمیدن بهش، بهش عمل میکنن یا نمیکنن. یعنی که اینجوری تحت فشار قرار میگیره. چرا این حرف رو میتونن؟ اینا یک آدم های، اینا واقعا مارمولکی هست. ببینید شیعه مارمولک نیست، فرد مسلمان واقعی مارمولک نمیشه. اونی که شما یافتین مارمولک هست دقلبازه قطعا شیعه نیست. همین هاست که میخواد بگه که آقا من اسلام آوردم. تو سوره حجرات هم خیلی صریح فرمود، خطاب به پیغمبر فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پیغمبر اینها میان پیشت میگن که یا رسول الله ما اسلام آوردیم، آیاشو بخون آقا شما، بخون آیاشو آقا شما. نه نه از سوره حجرات داریم میگیم. و قالت الاعراب قالت آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. حالا چرا قرآن فهمود به اینا که آقا پیغمبر میام پیشتون همچون که یا رسول الله ما ایمان آوردیم؟ بگو ایمان نیاوردیم، دست برداری، من که خدا هستم، سر منه که نمیتونید کلا بذارید، شما که نمیتونید سر ما رو کلا بذارید، بگیم ما اسلام آوردیم، نگید ایمان آوردیم. حالا چرا فرمود اسلام آوردین؟ برای اینکه همون بحثی که من تو اسلام چندین نوبت برای شما تذکر دادم، اسلام دو نوعه، یکی اسلام باطنی، یکی اسلام ظاهری. اسلام باطنی هم مؤمن، اسلام ظاهری اسلام معاویه است، اسلام ابو سفیانه، اینا همه همون اسلام ظاهری بود. شما تو این جامعه ما الان امام حسن علیه السلام ورده بیا دقیقاً همون کاریو میکنه که زمان معاویه انجام داد حضرت. میگه آقا اینا من با اینا جنگ منگ نمیتونم، من با اینا هیچ کاری نمیتونم، برید هر کار میخواید بکنید بگید بخوش تاموش. کاری اصلا با اینها که با اکثریت این یه اقل، یعنی اقل مونده، اقل مونده که چیکار بکنه. یعنی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتن. حالا بحث سر این سوال، شما میگه آقا چرا یمن اینجوریه؟ برو تو یمن 100 تا قبیلن، شایدم بیشتر شایدم کمتر، هر کدوم یک سازی میزنن، چهار امامی داره اونجا، یک امامی داره اونجا، بی امامی داره اونجا، وهابی داره اونجا، اهل سنت داره اونجا، زیدیه داره اونجا، اسماعیلیه داره اونجا، هر چی بگی از این مزایا متفرق. یکی چوب یمن، خدا نجاتش بده از این وضع، چوب تفرقه شو داره. دوم چوب یک سری بی سیاستی هایی رو داره میخوره، عرض به خدمت، و حالا چیزهای دیگه که نمیخوایم بشمون. خود دنیا هم همینطور. شما نگو ببینید، شما میگی که آقا ما الان چرا دوچار این دلار اینجور شدیم؟ الان رهبری داره صحبت میکنه میگه، خیلی جالبه که خود رئیس جمهور هم داره اینو میگه، رئیس جمهور هم که اینو میگه مثل همون بی حجاب است، همچون که امام حسین برای حجاب قیام کرد، خود رئیس جمهور هم چون کنه دلار بالا میره به آمریکا ربطی نداره که ما خودمون شو. بابا خودمون که مردم که نیستن که. خب شما هستی رأس کاری، شما کار اجرایی دستته. یعنی چی؟ یعنی که ما خودمون داریم دلار رو میبریم بالا. من الان یک مثال ساده برای شما میزنم، من که ببینید خدا به کسی ظلم نمیکنه، تمام این ظلما رو ما داریم به خودمون میکنیم و یه عده‌ای که ما رفتیم بهشون رأی دادیم متاسفانه و کاریش هم نمیشه کرد. الان ببین دولت اعلام میکنه، شما اینا رو بشینید محاسبه بکنید، یه بارم که شده محاسبه بکنید، دولت اعلام میکنه که آقا روزی 15 میلیون لیتر داره بنزین قاچاق میشه. خوب گوش بدید، روزی 15 میلیون لیتر. بعد تلویزیون رفته داره قاچاقچی ها رو نشون میده. تو رو خدا نگاه کن، یه عده قاطر دارن تو این سنگلاخ ها، جاده های سنگلاخی، دو تا 40 لیتری گالون اینجا بسن رو شطور یا قاطر، دارن از مرز خارج میکنن. خوب گوش بده، یه عده با اولاغ دارن این کار میکنن، یه عده بیچاره ها مستضعف با کوله بری که رهبر انقلاب میفهمونن که بابا به اینا که ما وقتی میگیم با اینا که کار نداریم، که ما با اونایی که جور دیگه دارن قاچاق میکنن کاری. بدبخت 40 لیتر بنزین داره میره بیا فروشه بیاد دو روز خرج زنبات، مگه چقدر گیره این میاد؟ بدبخت 40 لیتر بنزین گشته رو کولش 40 کیلو بار داره تو این جاده خاکی میره، حالا بخوره زمین نخواهیم بنزین آتیش بگیره، جونش داره بازی میکنه به خاطر چند درقاس. خوب گوش کن، بعد میگه آقا کی داره قاچاق میکنه؟ میگه اینا دارن قاچاق میکنن، این اتوبوسیا دارن قاچاق میکنن، سواری ها دارن قاچاق میکنن، دیگه کیا دارن قاچاق میکنن؟ مینیبوس ها دارن قاچاق میکنن. من به شما میگم که شما بشین محاسبه کن، ببین سوالی که کردن رو داریم پاسخ میدیم، ما کار خدا نیست، اشتباه کردیم، پای اشتباهمون چوبشو باید بخوریم. شما حسابشو بکن، روزی 100 تا اتوبوس در نظر بگیر 100 تا 1000 لیتر قاچاق بکنه، دیگه بیشتر از 1000 لیتر که نمیتونه قاچاق بکنه اتوبوس که. یه بانک باک برای خودش میخواد که ببرتش، یه باک اضافی میخواد. 1000 لیتر یعنی چند تا 20 لیتری آقا؟ 50 تا 20 لیتری دیگه، ریاضیات هم نمیتونین دیگه چی بکنه حل و فصل، 20 لیتری 50 تا 1000 لیتر میشه. سواری چقدر میتونه قاچاق بکنه تو باکش؟ شما سواری هم بیا تخفیف بده، بگو سواری هم هر سواری 1000 لیتر میتونه قاچاق بکنه، آخرش جمعش از شما میخوام. مینی بوسا و اینا هر کدوم نفری 1000 لیتر قاچاق بکنن، 1000 لیتر مینی بوسا، 1000 لیتر سواریا، 1000 لیتر فلان، روزی 100 تا از اینا برن، 100000 لیتر، 100000 لیتر، 100000 لیتر، 100000 لیتر هم قاطرا و شطورا و علاقا و پیاده روها و کولبرا قاچاق بکنن، 100000 لیتر ما اضافه میکنیم میشه 500000 لیتر، 14 میلیون و 500000 لیتر دیگه شو کی قاچاق میکنه؟ اینو همونایی که رهبری فرمودن قاچاق میکنن، یعنی کار دست اوناست، اونا دارن با چیز دیگه قاچاق. چون میگه بنزین اینجا 1000 تومن میفروشم، میگه من مگه اینجوری هم بدم به اینا با قاطر دارم؟ این عینا یاد میگیره، میگه اینا دارن، میگه یه جای فهمیش قاچاق، خودش میبره میلیون میلیون لیتر قاچاق میکنه، پول دلارش میگیره، بنزین لیتر 10000 تومن هم داره میاره، پولش میاد اونجا میده به قول اون بنده خدایی که صحبت میگه به چای کارا و برنج کارا و اینا، قسطای تامین اجتماعی و نمام چی چی اونا همین افکان یارانه ها و فلانی. ببینید کار دست اینی که میگه خداوند روزیشو فرستاده، نعماتشو فرستاده. قدیمی ها میگفتن روزی افتاده دست قوزی، قدیمی ها میگفتن باید از قوزی روزی رو گرفت، یعنی باید دست این آدم بگیره بده به دست آدم صالح. فرضا باید دقت بکنه آدم احساسی نشه، زمانی که میخواد بره رأی بده، زمانی که میخواد انتخاب بکنه دقت کنه کی رو داره انتخاب میکنه. وگرنه ما واقعا بیشتر مشکلاتمون به آمریکا اصلا ربطی نداره، به ده آبان و 13 آبان ارتباطی نداره، ما از درون همه چی مملکت داره. من شب جمعه برای این بچه ها صحبت میکردم اینجا توی قرائت عمومی، گفتم آقا ما اگر بنا بشید قحطی بخواد توی این کره خاکی پیش بیاد، اول باید عراق قحط بشه. هیچی عراق نداره. شما ببینید یه کارخونه لبنیات عراق داره، یه کارخونه اینا ماسبندی داره ایران، یه نیروگاه درست عراق داره. تمام اینا رو ایرانی‌ها دارن میرن اونجا دارن میزنن. ببین اینا رو داره. قحطی اگه بخواد اونجا بشه، ایران همه چی داره. روزی دست قوزی افتاده. یعنی دست یه کسایی که اینها اصلاً دین ندارن. یه اقلیشون دیندار هستن که دارن تلاش میکنن. اکثریتشون دین. شما چه آقا نماز میخونن؟ معاویه هم نماز میخونه. ابو سفیان هم اومده و آخر سایتش نماز یاد میگرفت نماز بخونه. چه میدونم کسی اصلا. شما ببینید توی کربلا وقتی سر امام حسین و شم جدا کرد، سر رو که بلند کردن، تمام لشکر عمر صد نگفتش که مثلا هورا، گفت الله اکبر. اینا مسلمون بودن، اما مسلمون به اسلام ظاهری. شما یک دونه منافق پیدا نمی کنی که به اسلام ظاهری مسلمون نباشه. اصلا منافق خاصیت اینه که باید مسلمون باشه. روزی دست این افت. وگرنه ما از 10000 کیلومتر اونورتر آمریکاست، ما این وریم. ما کاری به اون کاری به ما نداره. بله اذیت هایی میکنه، سازمان های بین المللی نم چیکار میکنه، تهدید میکنه، فلان میکنه، پول میده، خرج میکنه، نمیاد بیان ترور بکنم بکشم، بله این کارا میکنم، ولی در اقتصاد داخلی 90% ما دست خودمونه. ما آدم های بی کفایت، چه از نظر مغز سیاسی چه از نظر مسائل اقتصادی، حاکم بر ما شدن و دارن این کارا انجام میدن. وگرنه نه، ما کاری با چی نداریم، ما میتونیم خودمون اداره بکنیم. شما همین حرفی که رهبری فرمودن اقتصاد مقاومتی بذار زمین اجرا کن، همین کارو ژاپن کرده بعد جنگش، همین کارو آلمان بعد جنگ کرده. من 4000 صفحه مطالعه کردم تاریخ آلمان، 4000 صفحه، هیچ کدوم شما نخوند. دقیقاً آلمان همین اقتصاد مقاومتی رو اجرا کرد. مارک آلمان، بچه‌های آلمان بعد از سقوط برلین با پول خونه می‌ساختن، اینقدر پول بی ارزش بود، با مارک خونه می‌ساختن، خونه می‌ساختن، خونه بازی می‌کردن باهاش. آلمان همین اقتصاد مقاومتی گذاشت وسط، همین فرمول، دقیقا همین رفت بعد اقتصاد و سر و سامون داد. الان شما ببینید بزرگترین کشور اقتصادی دنیا آلمان هست و تو صنعت حرف اول میزنه، ولی نمی کنن اینا به این سو. این یکی موجودات عجیب غریب. حالا این که ما داریم میگیم اینجوره که باید دقت بکنیم به این نیست آقایون که صرف این که من و شما بگیم ما ایمان آوردیم، شما چیکار، ما مسلمان هستیم، آقا سیاه هم پوشیدیم، الان همه هم سیاه زدیم، اینا هنر نیست. هنر، ببینید هنر انجام اوامر پروردگار و اهل بیت عصمت هست. این اوامر باید پیاده بشه، وگرنه هنر در این حرفا نیستش. سیاهی همه بلدن بزنن، سفیدی همه بلدن بزنن، سیاه همه بلدن بپوشن، ریش همه بلدن بذارن، معاون آمریکا میذارن، اصلا مد شد همه دارن میذارن، کاری نداره. اما کیه که بیاد این وسط دستورات رو درست انجام بده؟ شما انجام بدید، اون وقت ببینید امکان نداره که خداوند آدم بد به سر انسان مسلط بکنه، امکان نداره. این یه بحث گسترده خودش داره، که سر جاش باید روش صحبت کرد. این مطالبی که حالا به ذهن ما میرسید، یک صلواتی میرسید، یکی دو تا دیگر هم من پاسخ بدم، بعد بریم سراغ مقتل امشب. نمیدونم چرا صلوات رو اینقدر شور میبسید، از کجاش بهتون برخورده نمیدونم. حالا به هر حال اگه بهتون بر نخورده یه صلوات بلند بفرستید. بحث حضرت ابراهیم از ولادت تا امامت، صوتی تصویریش، جلسه 19 و 18 پاسخ اون سوال دادیم، T18 MP3 18، این رو میتونن دوستان نوارخونه بگیرن. خب سوال بعد اینه که میگه چرا امام علی علیه السلام در جریان ظلم هایی که به حضرت فاطمه سلام الله علیها شد از ایشان حمایت نکردند؟ خب این دوستمون تاریخ نخونده، اصلا حمایت ها انقدر زیاد بوده، گیرم یه چیزی رو دقت بکنید، حمایت ها در کادر الهی بوده. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین تا اونجای پیش میرفت که به جنگ نرسه، چون پیغمبر ازش تعهد گرفته بود که نمیخوایم خون کسی ریخته بشه و جنگی بشه، وگرنه اصل اسلام از بین میره، وگرنه حضرت حمایت میکرد. من این رو توی یک سیدی هست صحبت کردم راجع به حضرت صدیقه، یا آهان توی این کتابای ده پرسش ده پاسخ اونجا ما جواب دادیم. حالا کتابش هم اگه آقای چیز تونست بر من اسمشو بیاره، یعنی جلدشو مشخص کنه، 13 جلد ما اینو تکمیلش کردیم، کتابای کوچیک خوبه، توی یه جلدش مفصل اینو اونجا توضیح دادیم. در یکی از این حمایت‌ها اینا وقتی ریختن هجوم کردن تو خونه، حضرت آمد، خود خلیفه دوم وقتی که هجوم کرد آمد اونجا، اومد که داخل خونه که به صلات حضرت امیر سلام الله علیه اینا جسارتشون کردن، اومدن سراغ حضرت، حضرت بلندش کرد، کمربندشو گرفت بلندش کرد، محکم کوبوندش زمین. و خیلی جالب هست، این نکته رو حفظ بکنید، داشته باشید این نکته رو. این فقط یه گوشه ای از تاریخ شیعه آمده، اصلا سنت بهش اشاره نکرده یا من پیدا نکردم. حضرت اونجا که زدش زمین بهش گفت اگر وصیت پیغمبر نبود نمیذاشتم از این در زنده بری بیرون، و او هم از همین وصیت سوء استفاده کرد، چون میدونست حضرت چی نمیکشتش، دستش بسته است، وگرنه این زدش زمین و اینم دهش گفت، بعد رهاش کرد رفت. بعد اینا ریختن و دیگه حضرت رو مثلا فهمید که حضرت دستش باز، ریختن و دست حضرت رو مثلا تناب بستن، بعضی ها نمیشن به حضرت رو نهار کاری نده. این حمایت ها بوده. حضرت یک ناقهی در نظر گفت و شبها صدیقه طاهره رو سوا میکرد، امام مثلا امام حسین هم دنبال خودش را مینداخت، میبرد در خونه مهاجرین و انصار، بهشون میگفت قدیر یادتونه؟ اینا میگفتن، بعضیشون میگفتن نه، بعضیشون میگفتن بله. حضرت میگفت چرا به اینا رأی دادید، رفتید با اینا بیعت کردید؟ میگفتن دیگه کار اکا گذشت، تو هم کوتابیا، حالا چی کار داری، حالا دیگه شده دیگه، حالا تو هم کوتابیا، ولش کن، دور اینا هم سمس، بعدن تو برو امیر بشو. یادشون اینجوری میگفتن. اینو دقیقاً نوشته تو تاریخ، به نظرم تو بیت الاحسان مرحوم آیت الله قمی هم باشه که اونجا ثبتش کرد. این کارا رو حضرت انجام داده، حمایتای زیاد، ولی فائده نداره، فائده ای نداره. ببینید فائده ای نداره، برای اینکه من معذرت میخوام این حرفو میزنم، الانم که تو جامعه نگاه میکنی شما، من با خیلی ها صحبت میکنم، هنوزم میبینم تی دل بعضیا هنوز هم امید به این دولتیا دارن، هنوز هم از اینا خوششون میاد، میگه نه اینا درست میکنن، اگه رهبری بذارن اینا درست میکنن. ببین هنوزم این علاقه تو وجود اینا هم، اون موقع هم اینا از امیرالمومنین خوششون نمیمد، اینا با حکومت عدل نمیتونستن کنار بیان. من کوفه رو براتون تو چند شب اینجا براتون صحبت کردم، مردم کوفه، سال دیگه هم زنده باشیم ادامهش میدیم، اصلا کوفیام اونا هم اینا نمیتونستن با امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین کنار بیان. راجب امام حسن هم همینطور، امام حسن شما هنوز تو ذهنتون که چرا حضرت صلح کرد؟ اینا یکی یکی به معاویه نامه می نوشتن برای خوش‌شیرینی و میگفتن این افتخار رو نصیب کسی دیگه نکنی، یا معاویه ابن ابی سفیان ما هستیم و هر وقت میخوای امر بفرما، این ثبت شده تو تاریخ ها، امر بفرما سر حسن ابن علی خودمون برات بفرستیم. اینا نه این که از روم بودن و تو سپاه امام حسن بودن خیلی جالبه، تو سپاه امام حسن بودن. اون شاعر که شعر گفته و اینا که حضرت این خون دلی که من نمیدونم این خونی که تو این تشتری خون دل حضرت بود یا خون امعا و احشایش بود که مال معده حضرت بود، خونی که وقتی سم میخوره انسان تو معده میاد بیرون، کدومشون؟ خیلی شاعر قشنگ گفته این شعر. واقعا هم تو اینا گفتن این افتخار رو نصیب کسی دیگه نکنی، یا به ما بگو خودمون سرشو برات میفرستیم. این تو تاریخ ثبت شده. و شما میشینید بعد 1300 خورده سم چون چرا ما مثلا سوال کرد با این اصلا چی کارش بکنه، با کی بده، با کی بره به جنگ معاویه آخه، بعد چه کار بزرگی امام علیه السلام کرد. اینجا هم شما همینطور میگی که آقا مثلا چرا امیرالمومنین، امیرالمومنین این کار را حمایت ها کرده، ولی این مردم علی را نمیخواهند، علی را نمیخواهند. یک چیز یادگاری هم براتون میگم، این فزت و رب الکعبه یکی از بزرگان یه وقتی زنده بود خدا بیامرزدش میگفت یه معنیش اینه که به خدای کعبه رستگار شدم، یه معنیش دیگه هم به من میگفت فلانی، یه معنی دیگه شم اینه که از دست این مردم راحت شده، از دست این مرد اینو معنی نو. بعدم حضرت چند جور نهج بلاغه داره میفهمه شما من رو نمیخواین اصلا با من کاینه. زمان ظهور باید زمانی باشد که مردم امام زمان رو بخوان. تا زمانی که شما همچون آقا این همه پرچم، این همه نمیدونم دایی ندبه، این همه نمچی چینا. من پیروز بود یه جایی صحبت کردم برای دوستانم، گفتم اصلا خیلی این دایی ندبه ها خوبه ها، بد نی، ولی همین الان تو به من جواب بده، خیلی این دایی ندبه ها اگه حلیم ندن بازم میری شما، میری اگه عدسی صبح ندن میری، اگه صبحونه ندن با نون سنگک خشخاشی میری، میری بابا یا همچی میکنی بابا گشنه داریم اینو گشنه ما رو با هم میکنی چه دایناتایی این اینا که کاری نره که اینا گفتنش که برای بگو یبنال هستن کاری نره. ما مکه بودیم تو اتوبوس نشسته بودیم، یه نفر نشسته پشت سر ما حج تمتع همچی میکرد اللهم عجل لولی کل فرج، بابا همه گو بلند بلند بگی اینا میگفت. رسیم تو پمپ بنزین، تو بنزین موقعی بود که اتوبوس میخواست بیاد جده سر هواپیما کن ما بیایم ایران. تو جده یکی چند تا بوکس آب میدادن با یه سری قرآن‌های مجانی میدادن، این همون بالا نگاه کرد از شیشه همچی کرد اللهم عجل ولی که فرج، گفت بعد برگشت گفت شما بلند بلند بگیم من یواشی که برم دو سه تا بوکس اینا اضافه بگیرم بیارم، خدا شاهد میگم خداش. آقا رفت و این کارو کرد و اومد همچی میگه اوورده و دست همچی که اللهم عجل ولی یکل فرج، میگه بلند بلند بگیم اون دشمن رو ما چی کنیم. گفتم اینا رو بر خلافش گو اینا ما رو دشمن ما آوردیم غنیمته، یعنی اصلا یک بساطی است. شما واقعا نمیدونید یک مشکلات عجیبه ای ما داریم در مسائل اعتقادیم. چند تا قرآن اضافه گرفت، چند تا نوشابه گرفت از اینا برداشت، سر یارو رفت اون وقت گرم که برداشت نه تو اتوبوس کش اینا بین مردم پخش و اونا میگرفتن مردم ازش، مردم میگرفتن و میگو بلندتر بگین اللهم عجل لولی که اونا میگفت. این چیزو گم با این دو چشم خودم بیدم. اینها یه چیزاییست که ما این مشکلاتو داریم متاسفانه. حالا ما اینو باید برسیم بهش که هر وقت واقعا خالصانه مخلصانه انسان بگه که آقا واقعا دست بلند کنه بگه ما واقعا دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم، آقا خود شما تشریف بیاری کارا رو درست بکن، ما هم در رکاب شما مثلا اینو از ته دل واقعا بگیم، وگرنه حرف زدنش که کاری نداره که. رفتن و حلیم خوردن تو دای ندبه که حلیم و خورده طرف قاشوق آخرم خورده با شکر زیاد هرچی میکنه مهدی جان قربانت یا مهدی به به چه حلیمی چه حلیمی مهدی جان یک اصلا خیلی جالبه اینا. و ما هم دعای ندبه دیدیم که نه توش حلیم بود نه توش عدسی بود، آی وا چه دعا، خدا شاهد دعای ندبه این فردی که میخون چه فردی بود، آه دیگه نه اون فردش شد نه اون مجلسش شد نه اون هیئت امناش دیگه پیدا شد، داستانی داره یه وقت برام بگین براتون تعریف بکن که چه کسایی بودن اینا میخون دعای ندبه اینا میخون خاصیتش هم اینا میدیدن اصلا عجیب و غریب. خب دیگه اینا هم اینجوری شد، حالا نمیگم اینا جنبش ها خوبه، اینا مردم برن که یه گناهی دیگه انجام ندن لاغر یه صد سرشون به این دعا گم باشه، ولی اون خاصیتی که باید داشته باشه
نداره متاسفانه. حالا امیرالمومنین اینا نمیخواستن مردم، حضرت رفت حمایت هم کرد ولی هیچ فایده ای نداشت. ما دیگه بریم سراغ مقتل، چند تا سوالم برای هفته بعد بمونه انشالله اونا رو پاسخ بدیم.